بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما روز چهارشنبه ناقص ماند اون این است که آیا جایز است دو نفر سرمایه گذاری کنن، عامل واحد باشد، مالک متعدد، اما احد المالکین میخوان ربح بیشتر ببرن. احد المالکین میگن سلطان ربح مال منه، سلطان مال شما. آقایان میگن این سه تا اشکال دارد. اشکال اول این است که این خلاف مقتضای عقده. عقد شرکت ایجاب بکند که بین المالکین تساوی باشد، البته در صورتی که رأس المال مساویه. اگر رأس المال مساویه باید اینها در درآمد مساوی باشند، اما یکی بیشتر دیگری کمتر، این برخلاف مقتضای عقده. این یه اشکال. اشکال دوم میگن مخالف سنته. مخالف سنت را دو جور معنا میکنیم. یک، رب تابع اینه. اگر واقعا اینین مساوی هستن وگر رب هم مساوی باشد. این که میگن خلاف سنته اون این است که رب تابع اینه، معنا ندارد که این مال یکی باشد، رب مال دیگری. گاه میگن خلاف سنته، میگن این از قبیل شرط نتیجه است و شرط نتیجه باطله. آقایان اطلاع دارد که شرط نتیجه چیه؟ شرط فعل چیه؟ جایی که سبب خاص میخواد، شرط آن به صورت نتیجه درست نیست. میگم اگر من رفتم زن گرفتم تو مطلقه باشید، الباطله. چرا؟ طلاق صیغه خاص میخواد. من اگر رفتم تجدید فراش کردم تو مطلقه باشید، این باطله. چرا؟ طلاق سبب خاص میخواد. باید بگم اگر من رفتم تجدید فراش کردم تو مختاری، خود را طلاق بدهی، این صحیحه. ولذا میگن چیزهایی که سبب خاص میخواد، شرط آن با وجود آن با شرط درست نمیشه. و اینجا از این قبیله. اون این است که میگیم بیشترین سود مال مالک باشد. و حال اینکه تملیک سود، خبرشو بگو، تملیک سود سبب خاص میخواد، با شرط کردن طرف مالک سود نمی شود. بنابراین این سه اشکال کردم. اشکال اول خلاف مقتضای عقده، اشکال دوم مخالف سنته چون رب تابع اینه، اشکال سوم این است که این شرط نتیجه است و تملیک با شرط درست نمی شود. تملیک برا خودش سبب می خواد. جواب هر سه اشکال روشنه. اما اولی میگن تفاضل برخلاف مقتضای عقده. آقایان فرق نمیگذارن بین شرکت مطلقه و مطلق الشرکه. اگر اثر مطلق الشرکه باشد تفکیک بردار نیست، مطلق الشرکه. اما اگر اثر شرکت مطلقه باشد این با قید درست میشه. یه روز مثال زدم، گاهی میگن مطلق المفعول، گاهی میگن مفعول مطلق. مطلق المفعول هر پنجتا را شامله، اما مفعول مطلق یکی. اگر بگیم اثر مطلق الشرکه هست قابل تفکیک نیست، با قیدم قابل تفکیک نیست. اما اگر بگیم نه اثر شرکت مطلقه است، اگر سکوت کنی باید مساوی باشند، اما اگر قید بیاری مانع نداره. آقایان میگن برخلاف مقتضای عقد. این کجا مقتضای عقد؟ خلاف مختزای عقدان است که بین شرط و المختزا خبر بگو بین شرط و المختزا تضاد باشد بگن آجره بلا اجره تنافذه با بلا سمن تقاضه شرط مخالف مختزای عقدان است که بین شرط و العقد تناقض باشد اینجا تناقض نیست چون اثر مطلق شرک نیست بلکه اثر شرکت مطلق است که اگر سکوت کنی مساویه و الا اگر سکوت نکنی اشکالی نداره و من هنا یعلم جواب اشکال دوم میگفتن سنت سنت را گفتن رب تابع اینه بگم بله رب تابع اینه اما کی؟ ازا سکته و اما ازا قیده نخیر رب تابع این نیست این علت معلوم نیست که علت تامه باشد بر اگر عرض کنم اینی هر کجا باشد رب حمال اینه به شرط اینکه سکوت کند و اما اگر قید بیارد نه ممکن است جدا بشه و اما سبلمه که گفتن این از قبیل شرط نتیجه است بله من هم قبول دارم شرط نتیجه باطله ولی در اینجا شرط فعل خواهد بود اون این است که میگد اگر درآمد بیشتر شد من تملیک میکنم از حالا اون بخشی که مربوط منه مال تو باشد تملیک میکنم نه اینکه مال تو باشد مال تو باشد می شود شرط نتیجه نه تملیک میکنم ثمره ای که مال منه برا تو تملیک میکنم تا اینجا ما روز چهارشنبه گفته بودیم این سید بزرگوار حواسش نیست خودت چهارشنبه اشکال خوبی کرد و الان جواباش رو عرض کردم اینجا سه مطلب است یک خلاف مقتضای عقل دو خلاف سنت الربح تا به آن دل این سوم شرط نتیجه هر سه را جواب دادیم فکر میکنم اگر بحث را به آخر برسانم مشکل حل میشه الهنا تمه بیان لا یوم الاربعا یوم الاربعا تکمیل کردیم حالا مشکل را چه رقم حل کنیم عرض کنم چند تصویر در اینجا هست تصویر اول عرض کنم تصویر اول این باشد که طبق لبازه بفرمد طبق عبارت بگیم عرض کنم خدمتون که تصویر اول این باشد که عامل دقت کنید عامل پادرمیانه می کند سه تا تصویره عامل پادرمیانه می کند میگد زیدم سرمایه گذاشتی من در صورتی حاضرم که عامل شما باشم به شرط اینکه زید سلسان ببرد امرم سرس ببرد از ناحیه آقاصب بفرمد از ناحیه عامل درست بشه عامل پادر بیانی کند بگد من حاضرم عامل شما باشم اما در صورتی که این یکیتون سلسان ببرید اون دیگری سر این خوبه اما خارجون ان محل نزا این است که مالک ها میخوان کم ببرن و زیاد ببرن و به اصطلاح بحث ما در خود مالکه بحث ما که در خود عامل نیست بله اگر عامل بگد فلانی ان خودم زیدم من در صورتی قبل رو هازه المزاربه به شرط ان یکون الجزء الحاصل سلسن لکه و سلسان لهو اگر این رو بگد بحث نیست اما این خلاف بحث ما از ناحیه مالک میخوام درست کنیم و الا از ناحیه عامل اشکالی نداره دوم که در واقع بیشتر همین دوم محل بحثه خود مالک ها دقت کنید خود مالک ها هنگامی که عقد مبارز عقد مزاره و میبندن با عامل، مالک ها به هم بگن که فلانی زاربت که به شرط انگکون السلسان لی و ساس له، که عامل ها عامل سکوت کند، مالک ها انکار بکنند، مالک ها به هم دیگر شرط کنند که یکی کمتر دیگری بیشتر، این باطله. چرا؟ چون شرط باید بین موجب و قابل باشد، بین دوتا موجب شرط معنا نداره. مالک ها در اینجا موقعیتشون موقعیت موجبه، معنا ندارد یک موجب علیه موجب دیگر. شرط یا باید موجب بر قابل کند و یا قابل بر موجب کند. در اینجا هر دو در موقف موجبند، معنا ندارد احد الجزئین بر جزء دیگر شرط کنه. این هم نیست، هر دو را گفتیم. خب هر دو را بفرمایید. اول عامل پا در میانی کند، بگد من در صورتی قبول میکنم که احدهما بیشتر از دیگری ببرد، این خوبه، ولی خارج از محل بحث. دوم خود مالک ها در عقد مضاربه، این که بگم در عقد مضاربه با سومی فرق کنه، در عقد مضاربه با هم قرار داد میبندن با عامل که من بیشتر اون دیگری کمتر، این باطله. لأن الشرط من الموجب على القابل او من القابل الى الموجب، ما ندیدیم که موجب بر موجب دیگر شرط کنه. اینجا هر دو مالک موضعشون موضع موجبه. سه، این سومی از من نیست، از استاد من مرحوم بروجر نیست، در حاشیه عروه. در حاشیه عروه یه طریق نشان ما داده، بسیار طریق خوبیه. اون کدومه؟ اون این است که این دو مالک قبل از آنی که عقد مضاربه ببندن، یادتونه اونجا میگفتم در ضمن عقد مضاربه احد المالکین بیشتر ببرد، گفتم باطله. در ضمن عقد مضاربه سلم، نه، دو تا مالک قبل از آنی که عامل بیاد با هم کلاهشون قاضی کنن، بگد من به چه بیشتری دارم تو به چه کمتر، بیا با هم عرض کنم عقد ببندیم که اگر با دیگری مضاربه کردیم من بیشتر ببرم تو کمتر. قبلا خودشون یک عقدی ببندن، بگد عرض کنم خدمت که قلت و زالک، اونم بگد قبلت و زالک، قبلا یک عقدی با هم ببندن که اوفو بالعقود شاملش باشه. وقتی که چنین قراردادی را خارج از عقد مضاربه بستن، بعدن بگن جناب مالک جناب مضاربه زاربت که ادا هازا، اونم بگن ادا هازا. اگر این باشد این بی اشکاله. چرا؟ چون در ضمن مضاربه نیست که تا بشون هر دو موجب، بلکه قبلن عقد مستقلی میبندن، یکی میشود موجب دیگری میشود قابل، هر دوی قراردادی میگذارن مستقل که اگر در آینده رفتیم مضاربه کردیم، مضاربه ما بر اساس این عقد باشد. مرحوم بروجرد این راه را در حاشیه عروه نشون میدهد و راه بسیار خوبی است. تلخص من اول الدرس الى هنا، تلخص من اول الدرس الى هنا، سه تا اشکال جلو ما انداخته بودن. یک، خلاف مختزای عقده. دو، رب تابع عینه. سه، این شرط نتیجه است. هر سه را جواب دادیم. امده این است که بیان کردیم خلاف مختزای عقد اون است که بین شرط و عقد، بین شرط و عقد تناقض باشد، پذیرایی که عرفی نداشته باشد، بگد آجب تو بلا او چرا به تو بلا سبب اینجور نیست. و گفتیم آقایان باید فرق بگذارن بعضی چیزها آثار مطلق شرک هست اون قابل عوض شدن نیست و بعضی چیزها از آثار شرکت مطلق هست یعنی شرکت ساکته اون قابل عوضه. و این که میگن باید مساوات باشد از آثار شرکت مطلق است که سکوت کند بله، اما اگر حرف بزند نه. بعد آمدیم سه تا راه معرفی کردیم. یک، راه اول عامل پا در میانی کند بگد من با این شرط وارد میدان میشوم که ربح را تفاضلن قسمت کنی. این خوبه اما درد ما را دوا نمی کند، خارج از مسئله ماست. مسئله ما بین مالکینه. دو، مالکین در ضمن عقد مضاربه، مالکین در ضمن عقد مضاربه چنین تفاضلی را شرط کنن؟ گفته نمیشه، چون شرط شارط میخواد، مشروط علیه میخواد. شارط باید موجب باشد، مشروط علیه قابل او بالعکس. اینجا هر دو از کنم هر دو در ضمن عقد مضاربه، موقف هر دو چیه؟ شما سقراطی بحث کنیم، در ضمن عقد مضاربه موقف این دو نفر چیه؟ هر دو موجبند. معنا ندارد که هر دو موجب باشند یکی علیه دیگری شرط کنه. قضا یا قیاساتها معها، قضا یا قیاساتها معها. اما سومی خوبه، سومی خودم آوردی بیاره دیگه، بیاره. سومی خوبه، سومی خودم قبلا خودشون یک عقد و قراردادی بگذرن مستقلا که یکی بشود موجب دیگری بشود قابل، بگن بعدن بیان سراغ مضاربه، مضاربه را بر اساس اون شرط. حالا بذارید زمین رو، بذارید زمین. خب یک کمی عبارت را بخونیم. عرض کردم خدمتتون که عبارت را از اون عبارت مرحوم آقای بروجرده بخونیم. عرض کردم خدمتتون که بفرمایید شما به من بگید نشان بدم من نوشته من با شما فرق میکنم. آورده ای بر من آقای برگردی بله بله عرض کردم خدمت که صفحه 51 سه سطر آخر مونده. ولی عجز 1, 2, 3, 4, 5 صفحه 51 400 به آخر مونده. ولأجل ذلک لا محیث فی مقام تصحیح سلومیها من تمهید شرکت عقدیه بین المالکین قبل عقد المضاربه. هی من تکرار میکردم، دومی میگفتم در ضمن عقد مضاربه، سومی خارج از عقد مضاربه. ثم ایقاع المضاربه علی به ان یتفقا قبل عقد المضاربه الا انجزار با فی المستقبل به شرط انجملک احد المالکین. انجملک شرط فعله ها، نه شرط نتیجه. انجملک احد المالکین جزءا من ربحه للمالک الاخر اذا ظهر الرب و هذا لا اشکال فیه و الى هذا تصحیح یشیر بعض المحشین علی العروه مرحوم بروجردی به قوله از ظاهر توقف صحت هنا. بفرمایید از ظاهر بفر از ظاهر از ظاهر عرض کنم خدمتون که از ظاهر و الى حاضر تصیق شیر بعض المحشین برپیده کرده با بعض المحشین علی الاربه به قوله از ظاهر توقف صحت هنا ایزن علی ایقاع عقد شرکت اولا بین المالکین متزمنا لما ذكر من شرط التساوي او التفاضل في الرب الحاصل لهما، ان اولا مع ايقاع عقد المضاربه بينهما والامر، ولا يجوز الاكتفاء بعقد المضاربه وحده، اگر عقد مضاربه باشد هر دو می شوند موجب، اما خارج باشد یکی موجب است و دیگری قابل، و اشتراط التساوی او التفاضل المذکور فی ضمنه، فتلخص دیگه احتیاجی به باقی مانده نیست، تمر کلامو در این مسئله. خب عرض کردم آقا اینه پخش کنید. بله بله، دو سه نفر کمک کنید و پخش بکنید زودتر. بله بخش بفرمایید، شما بده عقبتر، بده عقبتر شما با. چند تا دیگه باقی من ببرید من چند تا باقی بذارم ده تا
میشه
خب همه آقایان پیدا کردید. بله ما 150 تا میزنیم، اگر 10 تا اضافه آمد بگیم 140 تا بزنیم. المسئله الهادیه اشر، مسئله عرض کردم خدمتتون که 11 این مسئله که بحث میکنیم جناب آقای نجف‌آبادی را عصبانی خواهد کرد، خواهد گفت این مسئله دیروزآباده، از مسائل امروزآباد بکن. المسئله الهادی عشر میگن عقد مضاربه عقد جایزیست، هر موقع مالک خواست قبل شروع فعل عمل، حین شروع فعل عمل، فی وسط العمل، هر موقع مالک خواست به عامل میگه برو کنار، به هم زدیم. عامل هم که کارگره، هر موقع خواست میتونه معامله را به هم بزند، قبل شروع، بعد شروع، وسط شروع، سود نشان بدهد یا سود نشان ندهد، سود نقد بشود یا نقد نشود، فی تمام الحالات عقد مضاربه عقد جایزی است. و عجیب این است که در این مسئله فقط ابو حنیفه یک اشکالی دارد، اهل سنت هم عیناً مثل ما میگن، فقط اونها گاهی اختلاف دارن، غالباً اونها هم مثل ما. متن امام هم همینه، بفرماید عقد مضاربه عقد اذنیه، از عقود اذنیه هست. عقود اذنیه عقودی میگن که قائم با اذن مالکه، میگن عقود اذنیه. آریه از عقود اذنیه هست، این هم از عقود اذنیه هست، اذن دادم در مال من تصرف کند، میگن عقود اذنیه. ماهیتشون ماهیت جوازه، بخلاف عقودی داریم، عقود غیر اذنیه مثل اجاره و بیع اون لازمه. عبارت امام را بخونیم. المسئله الهادیه عشر المضاربه جائزه من الطرفین یجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع في العمل یک، و بعده دو، و قبل حصول الرب سه، و بعده چهار، پنج، صار المال كله نقدا، پارچه ها بشود ریال، او کان فیه اکناس لم تنوت، پارچه باشد که هر روز تبدیل به ریال نشده، نزه یعنی نقد شدن. بل لبشتر تا فیها الاجر، این بل اشاره به یه مسئله دیگریست. مضاربه دو جوره، یه مضاربه مطلقه داره، بله میشود بگیم اون جایزه، اما یه مضاربه مدت دار داره، حتی در اون هم میفرمگن از کنم جایزه. فرض کنه 2 سال با هم مضاربه بستیم، سال هم آخر نرسیده، وسط بگن من به هم میزنم، عامل به هم میزند. بل لبشتر تا فی هل اجل از مضاربه مطلقه، من هم قائلم جایزه، چون از اول خودشان شر گرفتن. اما اگر محدد به حل کردن، حتی اونم میگن جازل کل من هما فسخ ها قبل انقضاء اجل. فتوای امام مطابق با فتوای مشهور، حتی جواهر میگد الاجماع به قسمیه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. عبارت ها را بخونیم. قال الشیخ و صاحب المال متى اراد ان یأخذ ماله من مضاربه کان له ذلک و لم یکن للمضارب الامتناع علیه من ذلک. غایت ما فی الباب، گذشته را باید اجرت المثل بدهد، و کان له اجرت المثل الى ذلک الوقت. این مدتی که کار کرده، خب ربحی که نبوده در کار، اگر ربح باشد که هیچ قسمت میکنم، اما اگر ربح نباشد، هنوز من آب چارو دارم میکنم، عرض کنم تلفن میکنم، رفت آمد میکنم، اجرت المثل. البته اجرت المثل در جایی که ربح نکرده، و الا اگر ربح کنم تقسیم کنم ربح میدهم. 2. و قال ابن البراج القراض من العقود الجائزة في الشريعة بلا خلاف بغير خلاف. و قال ابن حمزه، اگر ببینید تمام اینا تاریخیه، شیخ در سال 460 فوت کرده، ابن براد در سال 481، عرض کنم ابن حمزه در حدود 550. و قال ابن حمزه هو عقد جائز من الطرفين. ابن ادریس 593 یا 95، و المضاربت عقد جائز من الطرفین لکل واحد من هما فسخه متا از کرم شاء یشاء. و قال المحقق، محقق در 602 متولد شده، در 676 فوت کرده، و هو جائز من الطرفین لکل واحد من هما فسخه سواء نزل مال، پارچه ها ریال شده، او کان بهی عروض، الى غیر ذلک من العبارات المتقاربه الحاکیه عن اتفاقهم علی الجواب. سنیا، وقال ابن رشد، ابن رشد کتابی دارد، عرض کنم خدمتون که کتابش کتاب خوبیه، بدایت المجتهد. من در سال 1330، شاعر گفت در سال 1330 مجذور شعا ضرب در پی، ریاضیدان اینجا نشسته، از کنم خدمت که محیط دائره را به دست بیاریم، مجذور شعا ضرب در پی، خدمت مرحوم علامه امینی رسیدم، گفتم یه کتابی معرفی کن آراء اهل سنت را مرخصاً به ما بگه. گفت کتاب بدایت المجتهد را بگیر. من از آن زمان با این کتاب آشنا شدم، نجح بودم، خریدم بدایت المجتهد. اخیراً مجمع التقریبی که در تهرانه این را چاپ کرده، فتاوای شیعه را هم در پاورقی آورده، کتاب خیلی ارزش پیدا کرده. و قال ابن رشد اجمع علماء الا ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، وأن لكل واحد منهما فسخه ما البته را قید میزنن ما لم یشرع العامل فی القراض، اگر شروع نکرده به هم میزنه، اما اگر شروع کند اختلافیه. اونا ما اختلافی نیستیم، همینطور که امام گفت سواء تا آخر، اونها اختلافیان. و اما اختلفوا اذا شرع العامل فقالت مالک، اگر شروع کرد رفته پارچه خریده، هوه لازمان و هوه عقدن یورست، حتی اگر مالکم بمیرد مزاربه هست. فا این مات و کان للمقارز بنون امنا، مات یعنی مالک بمیرد ها، ارز کنم امنا کانو فی القرازه مثل همان کانو فی القرازه ابیهم، و این لم یکونو امنا کان لهم ان یعتو به امین. معلوم بشود جناب مالک فرق زاده، قبل شروع جایزه، بعد شروع لازمه. اما وقال الشافعی و ابو حنیفه لکل منهما الفصل اذا شاء حتی بعد شروع. اولیس ها و عقدن یورس، اگر مالک مرد تمامه. فمالک الزمه بعد شروف العمل لما فیه من ضرر و رآه من العقود المورس موروسه. اما بر فرقت ثانی که شافعی و ابو حنیفه باشد، شبهت شروع فی العمل بما بعد شروع فی العمل، هر دارا یکسان گرفته. و قال ابن قدامه المزاربت من العقود الجایزه تنفسخ به فسخ حدهما ایهما کان بموته و جنونه و الحجر علیه لسفه. همه اینها سبب می شود که معامله به هم بخورد. لأنه متصرف فی مال غیره به اذنه فهو کالوکیل ولا فرق فی ما قبل التصرف و ما بعده. ثم انه ظهر مما ذکرنا من کلماتهم. این که میگن جایزه یعنی چه؟ یعنی عقد را به هم میزند، گذشته را به هم نمیزند. این که میگیم جایزه، از بیخ نمیزند، از همان زمان میزند. الفسخ من حین الفسخ، للفسخ من حین العقد. دوتا را بگو. الفسخ من حین الفسخ، للفسخ من حین العقد. از اول به هم نمیزنه، ولی زا اگر در وسط فسخ کند، اگر ریب کرده باشد تقسیم میکنند، نکرده باشد محلوچی را اجرت المس میدهد. چرا همچن نگاه میکنی؟ روشن. این که میگم به هم میزند، خیال نکن که دیگه این ما عامل دست خالی، نه، فرض کرد گذشته اگر ریب کرده ریب را تقسیم میکنن، اگر ریب نکرده اجرت المز. فظهر من ما ذکرنا من کلماتهم معنی جواز و هو جواز الفرد، بمعنی انه یجوز للمالک الرجوع من الاذن فی التصرف فی ماله. میگه سرمایه رو بده من، انه یجوز للمالک الرجوع عن الاذن فی التصرف فی ماله، عرض کنم ولی العامل الامتناع من العمل فی اي وقت، هم کار فرما و هم کارگر. و اما ما عیناه للمال ولی العمل من الرب و نه فلا یجوز فسخه. بگیم به هم بزنیم اجرت المز، اگر سود کرده سود را میدیم، ولی زا میگن الفسخ من حین الفسخ لا من حین العقد. والحاصل ان جواز العقد یسبب فی عدم بقائه فی المستقبل ولا یؤثر فی حدم ما بناه. تا اینجا خوندیم، بعدن عبارت جواهر ببینیم. ولی من در این مسئله با این اجماع موافق نیستم. البته اگر مؤجل نباشد، مطلق باشد، حق با او. اما اگر این عرض کنم مؤجل است و اما در عین مؤجل هر دو طرف میتونن معامله را به هم بزنن، لم یق حجر و لم یستقر حجر و ادا حجر، در الان در این عصر ما هیچ کس حاضر به مزاربه نمی شود. هر موقع کارگر بخواد وتو کنه، هر موقع مالک بخواد وتو کنه، اصلا عملی نیست. این چه اجماعیست که آقایان درست میکنن، فرق میگذارن بین عقود اذنیه و بین عقود غیر اذنیه. بله عقود اذنیه مثل آلیه حق با شما، اما در اینجا میگن مثل وکیله. ابدا، وکیل اجرت المثل میگیرد، این وکیل نیست، این طرف معامله است. نباید این را قیاس کنم به وکیل. آقایان باید برای این اجماع فکر کنیم. اگر اجماعی باشد دست ما بسته، اما اگر اجماع نباشد این مسئله قابل بحثه. انشاءالله تفصیلش فردا انشاءالله.